باشید. آقای صدقی، خیلی ها خیلی ها در کشور معتقدند که اگر ما بتوانیم در واقع باشگاه های خودمون رو احیا بکنیم، یعنی در حقیقت میگن باشگاه ها باید کانونی باشد برای توسعه و ترمیم ورزش، یعنی میگن اگر باشگاه ها رو ما احیا کنیم هم به درآمدزایی بالایی میرسیم، هم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ ارتقای فنی. خیلی موارد رو در باشگاه میبینن، مدلای مختلفی هم در دنیا وجود داره که حالا بعضا به اونها هم اشاره های میشه. جناب عالی بفرمایید که ما در این مسیر چه چالش های پیش رومونه در زمینه تر و توسعه ورزش باشگاهی در کشور.
درود بر شما. خدمتتون عرض بکنم که بله، همین جوره که شما میفرمایید. البته من باید به حق عرض بکنم که آقای کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان بسیار در دولتی که در ورزش در حقیقتشون فعالیت داشتن و هنوزم دارن این موضوع رو کاملا درک کردن و به شدت هم موضوعات باشگاهدارا رو دنبال کردن. اما حقیقتا ما همیشه در گفتمان اهمیت موضوعات رو متوجهیم، ولی وقتی در عمل که وارد میشیم برخوردمون برخورد متفاوتی خواهد بود. امروز که ما در برهه از زمان هستیم که امکان داره ریل گذاری ها تغییر بکند، سیاست ها تغییری بکند و یک چشمانداز 4 ساله جدیدی رو در عرصه‌های گوناگون کشور از جمله ورزش میتونیم پیش رو داشته باشیم، من باید به نمایندگی از باشگاه ورزشی عرض بکنم که اولا امیدواریم که در تصمیم سازی های انتخاب افراد اسلحه گردانندگی ورزش کشور، این 34,000 در حقیقت باشگاه ورزشی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده، سرمایه‌گذاریش توسط بخش خصوصی انجام شده و به قول شما پایگاه اول در خط مقدم برای خدمات دهی به ورزشکاران رو امیدواریم که دخیل ببینن و امیدواریم که از انجمن صنفی باشگاهداران و اساساً جامعه باشگاهداری کشور هم در حقیقت در نظرها مشارکت شود، چون گام اول اثبات اون آدم صالحی که در وزارت ورزش است، یاد انتخاب نفر دیگری با نظرات جمعی مخصوصاً تشکل هاست.
آقای صدقی، من استدام اینه که حضرت عالی ضمن فرمایشاتون خواهش میکنم در ذهنتون این هم بفرمایید، یعنی در حقیقت تو ذهن شما نقش ببنده که چه باید باشد در آینده، این هم در نظر بگیرید.
بله، من به صورت جزئی در خصوص باشگاه ها عرض بکنم. ببینید، یکی از بزرگترین ظلم هایی که به ورزش شده اینه که باشگاه داران رو ما طرف در حقیقت وصول مالیات بر ارزش افزوده از ورزشکاران کردیم. یعنی ببینید، شما مالیات ارزش افزوده که شما الان بچه خودتون، پدر خودتون میخواد یه استخری بره، 10% باید به دولت بدهد و باشگاهدار موظف میشه که این رو بگیره از مردم و به دولت بده. اولین جاییست که اقدامات خوبی هم انجام شده، ولی متاسفانه هنوز سازمان امور مالیاتی برخلاف قوانین مصوب داره عمل میکنه. اتفاق دوم نرخ‌های دستوری است.
یعنی 10% میاد روی اون هزینه‌هایی که در واقع برای مراجعه کننده وجود داره.
دقیقاً همینطور. یعنی ما ورزش رو که رایگان نکردیم که هیچ سوبسیدی هم بهش نمیدیم به عنوان یک عامل پیشگیرانه در برای سلامت کشور، بلکه میگیم اون عددهای نهایی که مصوب شد حالا شما 10% از مردم بگیرین و این رو بابت مالیات بیارین و به خدمتتون عرض کنم دولت پرداخت بکنین. این عجیب ترین اتفاقی است که ما در حقیقت 1-2 سال گریبانمون رو گرفته، با اینکه صراحت داره قانون که مالیات بر ارزش افزوده در خدمات ورزشی معافیت دارد. یعنی مردم دیگه لازم نیست یک چیز اضافه‌ای پرداخت بکنن به دولت برای اینکه ورزش میکنن، کما اینکه باید چیزی هم دریافت بکنن، چون اگه کسی ورزش میکنه فردا از سوبسیدهای مختلفی که دولت برای درمان میده استفاده نخواهد.
البته آقای صدقی، من اینم عرض بکنم که یه نگاه دیگه هم به وجود اومده در برنامه هفته، من اشاره کردم تو همین برنامه امروز. بله. که شما از اون 25% که میشه درآمد دولت، در واقع این مجوز باز داده شده که از دل این 25% 60%ش رو هم بیان مثلا برای اعتبارات نیمه تمام ورزشی یا به هر حال هزینه‌هایی که لازمه هزینه بکنن. حالا این به نوع دیگه هم داره میشه.
اون اتفاق بسیار اتفاق خوبی است، ولی عرض مشخص بنده اینه که در سبد خانوار با این حجم گرانهایی که ما روبرو هستیم، این کار غیر از این که ورزش رو برای آحاد جامعه گرانتر بکند اتفاق دیگری نمیافتد و ورزش نکردن مصادف است با هزار گرفتاری از سلامت، مواد مخدر، اوقات فراغتی که میتواند به جای دیگه شجاع و بحثایی که دیگه همگان در اون واقفن. نکته دوم ما در حقیقت قیمتهای دستوری است که متاسفانه البته خیلی خوشحالیم که آقای پزشکیان بسیار تأکید داشتن به بازار آزاد و اینکه غیر از اقلام اساسی باید نرخ‌گذاری به صورت آزاد اتفاق بیفته. ما خدا رو شکر انقدر خدمات ورزشی الان بستر گسترده‌ای در کشور داره، در شهرداری‌ها، در نیروهای مسلح، خود وزارت ورزش و جوانان، اماکنش و بخش خصوصی. به نظر بنده اگر این و همکاران ما اگر که نرخ‌گذاری آزاد در ورزش هم بیاد باعث ارتقای خدمات میشه.
یعنی اینه یه مقدار بازش میکنید آقای صدقی؟ یعنی مثلا نرخ‌گذاری آزاد فرض بکنید اگر نرخ یک سانس شنا مثلا 200,000 تومانه، این نرخ رو مجوز بدن طرف مثلا تا 1,000,000 تومان هم بگیره؟
آره ببینید یه نکته ای
خب نه اینجا یه مقدار آخه ببینید به هم میریزه قضیه باز.
نه من الان عرض میکنم اگه برای شما روش الان برای شما این موضوع
برای من یه مقدار مبهم مشکل برای دوستان شنونده هم مبهم باشه.
آره ببینید ما یه موضوعی داریم و اون این است که میگیم که آقا ورزش باید ارزان شود. هیچ کسی مخالفتی نداره، ولی وقتی مشارکت در ارائه هزینه هایی که در ارائه خدمات ایجاد میشه ما نمی کنیم و میایم اماکن رو واگذار میکنیم، در حقیقت اتفاقی که میفته خدمات ضعیف میشود. یعنی ببینین اون کسی که داره به شما خدمت 200,000 تومانی میده، من عرضم اینه که دولت باید بتونه سوبسیدهایی رو ایجاد بکنه برای ارائه کننده خدمات و بعد ازش بخواد قیمت رو در حقیقت پایین‌تر اعلام بکنی. یعنی شما اینجوری اگر من خیلی روشن برای شما و شنوندگان
گرفتم مطلبو، بله گرفتم.
شما فکر کنین یک استخری با خدمات 1,000,000 تومانی رو شما رایگان برین استفاده بکنین چون دولت براتون مهیا کرد.
اگر 200,000 تومانی بری هفته یه بار با آب کلور میزنن، ولی 1,000,000 تومانی هر 24 ساعت کلور.
بلایی که داره سر ورزش و خدمات در کشور میاد، ما به اسم ارزون کردن خدمات رو کاری کردیم که شما فقط کافی الان مثلا به مراکز شهرداری ها مراجعه کنید.
خب ولی بهرون بازم باید نرخ معقول باشه دیگه.
100%. ببینید اصلا دقیقاً فرمایش شما درسته، باید نرخ معقول باشه. باید ما بتوانیم برای ارائه خدمات بسته هایی رو آماده بکنیم، اما نیاییم با نرخ گذاری دستوری کیفیت خدمات رو بیاریم پایین. یعنی ببینید ما اگر میخوایم حتی به مستضعفین شما فکر کنیم ارائه خدمات بدیم، خدمات مستضعفی ندیم، خدمات با کیفیت رو به اقشار کم درآمد جامعهمون بدیم. این چیزیست که در حقیقت باید دنبال.
یعنی هر کسی رو به اندازه تواناییش به سرویس بدیم.
من اعتقادم اینه که هر کسی باید بهترین سرویس رو بهش بدیم، ولی اندازه توانش ازش پول بگیریم.
ازش پول بگیریم. خب این مورد دوم. مورد بعدی؟
مورد سوم هم بحث چیزی که از من باشگاهداران خواستن که در میون
بذارم. جناب صدقی ما حدوداً 1 دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی.
بله بفهم. آخرین موضوعمون بحث مجوزهای باشگاه ورزشی است که خیلی کارهای خوبی در معاونت باشگاهداری انجام شده، ولی همچنان امروز که من با شما صحبت می‌کنم بعضی وقتا برای صدور یک مجوز یک باشگاهدار بین 6 ماه تا 1 سال درگیر صدور مجوز است که من فکر می‌کنم که باید یک مقدار سهولت در شروع کسب و کار ورزشی که هم اشتغال ایجاد میکنه هم اوقات فراغت رو پوشش میده و همین که خدمتتون عرض بکنم باعث سلامت جامعه به وجود بیاد. چرا که ما الان داریم میبینیم یه پدیده‌ای به اسم هوم جیم داره به وجود میاد، مجموعه های ورزشی و مکان های ورزشی که مجوز نمیگیرن به خاطر درد سرهاش و احساس میکنن اگه بدون مجوز کار کنن شاید راحت تر فعالیت
کنن. یعنی در واقع حالت خصوصی و غیر قابل نظارت و کنترل دیگه میفهمید.
ولی اگه شما بیاین مجوز رو سهلش بکنین شما راحت تر مجوز رو میدین، بعد در نظارت های بعدی کار رو دنبال کنین.
درود بر شما
آقا، ممنون.
خیلی ممنونیم. نکات بسیار خوبی رو جناب صدقی اشاره کردید که قابل استفاده بود برای برنامه ما. ممنونم از شما.
ممنون از لطف.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگام اذان ساعت 19:44 است. در این لحظه گوش دل و جان میسپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 130 تا 132، استاد قاری شیخ راغب مصطفی قلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیوی ورزش، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزو میکنیم که انشالاتات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. دقایق باقی مانده برنامه امروز همیشه و ورزش رو داریم پشت سر میگذاریم و فرصت مناسبی برای شنیدن صدای گرم شما عزیزان.
به نظر من در مورد موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم که رئیس جمهور خب بعد از چند وقتی انتخاب میشه وزرای خودش رو تعیین میکنه. به نظر من اولین کار اینه که در مورد وزارت ورزش وزیری رو انتخاب کنه که خودش ورزشی باشه، سابقه ورزشی زیادی داشته باشه، مخصوصا از یه رشته ورزشی باشه که سختی کشیده باشه، نه رشته ورزشی مثل فوتبال که همیشه همه توجهات و منابع مالی برای اون رشته، یه رشته‌ای باشه که منابع محدود بوده، به سختی خودشو بالا کشیده اون شخص و سختی‌های ورزش رو درک کنه. و نکته بعدی اینه که ببینید ورزش نقش مهمی توی مسائل اجتماعی ما داره، فساد رو کم میکنه، اعتیاد رو کم میکنه، خیلی کمک میکنه به جوانای ما، به همه اقشار جامعه. به نظر من رئیس جمهور باید اختیارات و منابع در دسترس وزیر ورزش رو زیاد کنه، منابع مالیش رو زیاد کنه، اختیاراتش رو زیاد کنه که اون وزیر خودش بتونه طرح و برنامه‌هاش رو انجام بده، نه اینکه یه سری منابع محدود، اختیارات محدود بهش داده بشه و طرح و برنامه‌ای رو بده ولی نتونه اونا رو انجام بده چون که اختیاراتش کم بوده، منابع مالی یا هر منابع دیگه کم بوده، نتونست اون کارا رو به نحوه احسن انجام بده. به نظر من مهمترین چیز اینه که رئیس جمهور اختیارات و منابع وزیر ورزش رو زیاد کنه و اون وزیر محترم هم با اون منابع بتونه کارای خوبی رو برای ورزش کشورمون انجام بده و به نتیجه برسه. ممنونم از برنامه‌تون. فرزاد هستم از کرج.
خب خیلی ممنونم از دوست عزیز شنونده آقای منصوریان، اشاره کردن که وزیر ورزش باید در واقع قدرت و اختیار از سوی رئیس جمهور بهش داده بشه و منابع مالی مناسب هم در اختیارش قرار داده بشه.
آقای نوروزی ببینید، اولا من تشکر میکنم از دوست خوبمون آقا فرزاد از کرج که اینقدر قشنگ و در واقع مناسب موضوع رو دیدن و پیشنهاداتی دادن، اما به میخوام خدمت این برادر عزیزمون عرض بکنم که ببینید ما خیلی خوبه که همیشه بر مبنای واقعیت ها حرف بزنیم، اظهار نظر بکنیم و صحبت بکنیم. وزیر ورزش مشخصا از خودش اختیاراتی نداره، اون چیزی رو که در واقع در قانون برای ایشون تصریح شده رو ایشون مجری قانونه، یعنی
بله.
برای وزیر ورزش و وزارتخانه تحت امر ایشون سازمان برنامه و بودجه همه ساله بودجه رو در نظر میگیره، حالا تو ردیف‌های مشخصی که کارشناسان میشینن و موضوع رو در واقع مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن، یه رقم و عددی رو پیدا میکنن و اونم ابلاغ میکنن و بعد اون بودجه هم میاد. واقعیتی که امروز در بدنه ورزش ما وجود داره جناب نوروزی عزیز اینه که این بودجه‌ای که همه ساله در واقع داره تزریق میشه به ورزش کشور، با توجه به چالش‌هایی رو که ما از گذشته برامون به یادگار باقی مونده، یعنی الان ما پروژه‌های عمرانی بسیار زیادی داریم که متأسفانه با بودجه‌های جاری به هیچ عنوان قابل ترمیم و قابل در واقع تکمیل شدن نیست، اینم یکی از مسائله. پس بنابراین ما اینجا در مقابل یه واقعیتی روبرو هستیم و واقعیت به ما میگه که آقا بر اساس این مبالغ و این اندازه هایی که، یعنی اینجا دیگه وزیر ورزش گناهکار نیست، وزیر ورزش یک شخصیتیه که میاد اونجا در واقع بر طبق موارد قانونی اونجا کارها رو داره نظارت میکنه.
البته آقای منصوری من عذرخواهی میکنم، ببینید من این مداری با شما تو این قضیه،
حالا البته من اجازه میدادید من تموم میشم،
خواهش میکنم بفهمید شما. بله
حالا اینجا راهکار چیه؟
چون بحث پیگیری هم مهمه. بله. دیگه حالا وزیر یه جای اختیار نداره، پیگیر میتونه باشه.
آره 100%.
میتونه مطالبه گر باشه. مثالش هم میتونم بزنم خدمتتون.
اینجا این بحثی که الان بله بله بفهم بکنم بفهم. اینجا قدرت وزیر رو میشه اندازه گیری کرد. ببینید ما بل اجبار چیزی که عرض کردم، من قبلا هم اشاره کردم، ما از برنامه سوم چهارم آقای نوروزی قرار بود که تصدیگری دولت در امر ورزش رو کم و کم
کمش کنیم. بعد
یعنی ما اجبار داریم که بدیم به بخش خصوصی. ما الان خلایی که وجود داره اینه که همش نشستیم و فقط به بودجه دولتی نگاه می‌کنیم
و واگذاریامون هم دولتیه
و واگذاریامون هم
الان می‌بینید همین پرسپولیس قهرمان لیگ کشور رو من مثال بزنم که قرار هست مثلا در لیگ نخبگان هم شرکت کنه، دارن علاقمندان فوتبال میبینن دیگه. قرار شد به کنسرسیومی واگذار شود و از بهتر شود دیگه.
بعد بهتر شود.
چه اتفاقی افتاد الان در روزه برای پرسپولیس؟ بعد جالب اینه که یه بانک داره یک تنه داره شمشیر میزنه، بقیه بانک‌ها ساکتن. پس این کنسرسیومی که متشکل از نمیدونم چندین و چند بانک بود چه شد؟
اینجاست که من عرض می‌کنم قدرت
اینجا بود وزیر بیاد تغییر باشه دیگه.
کاری که خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو شروع کرد آقای نوروزی، همین اقدامات اولیه و واگذاری دو تا باشگاه پرطرفدار،
بله،
در واقع یک شروعی بود برای اینکه ما بتوانیم به اون نقطه‌ای برسیم که ورزش خودش درآمدزایی بکنه.
بله.
الان من خدمت این دوست عزیز و بقیه عزیزانم عرض می‌کنم، مادام که ورزش ما در واقع در حالت حرفه‌ای خودش ورزش قهرمانی رد می‌کنم نرسد به درآمدزایی، آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد.
درود بر شما. ما زمان خیلی زیادی نداریم. البته میگم ببینید مسئله مطالبات رو وقتی مطرح میکنیم، الان بحثایی مطرح میشه در مورد بحث پرونده فساد در ورزش و فوتبال.
حالا اینا هم بله،
اینا دیگه... مسائلی است که قطعا باید وزیر خیلی سفت و سخت پیگیر باشه بله. که به نتیجه برسه
بله.
اگر رسید به دانه درشتا به سر و یقه سفیدها پرونده مختومه نشه
آره.
بلکه عیان بشه، برای اینکه یک بار برای همیشه این ماجرا از ورزش کشورمون برچیده بشه.
دقیقاً.
یا وقتی بحث پروژه ها رو شما مطرح می‌فرمایید، خب ما دیدیم که به هر حال قرار شد یه پروژه تحت عنوان ورزشگاه بزرگ تهران هم اتفاق بیفته، در زمان در واقع دولت شهید رئیسی هم بود، کار بسیار خوبی هم بود. از این زاویه میخوایم نگاه کنیم، به هر حال اینا باید پیگیری بشه. قرار بود که بر اساس یک تعاطری بیاد و با چین واقعی اتفاقات بیفته.
درسته.
خب الان خبری نیست. برای باید این مطالبه بشه که کار به کجا رسید، داستان به چه مراحلی رسیده، چرا دیگه خبری از پروژه نیست. یا ورزشگاه آزادی رو من مثال بزنم، زمانم نداریم، آبروی ورزش مملکت هست.
دقیقاً.
چقدر ما باید زمان مصرف کنیم، چقدر باید وقت کشی کنیم تا مثلا مجموعه آبرومندی تحت عنوان ورزشگاه آزادی رو بخوایم به سر و سامون برسونیم؟ خب اینا همه میتونه مطالباتی باشه که رئیس جمهور محترم حالا از طریق وزیر محترم ورزش یا انتخابایی که صورت میده پیگیر باشه. یعنی اینه چیزای عجیب و غریبی نیست.
آقای
نوروزی
ظرفیتش هم من با بزرس قاطع عرض میکنم، ظرفیت همه اینا در کشور وجود داره.
درود بر شما. خیلی ممنون، متشکرم آقای منصوریان عزیز و همینطور دوستان عزیز شنونده که شنونده برنامه امروز و امشب و همیشه و ورزش بودی. تشکر میکنم از جمعه افسری تهیه کننده خوب برنامه مون، سرکار خانم نشیبا صدا بردار عزیزمون، جمعه فرضی که در بخش امنگی و ارتباطات کمک کردن. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.